بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در ابتدای خطبه 16 نهج البلاغه وجود مبارک امیر مؤمنان مسئله دوزخ و بهشت رو مطرح میکنن. دوزخ و بهشتی که خداوند متعال در همه کتاب‌های آسمانی مطرح کرده، به خصوص در قرآن مجید. بهشت رو به عنوان پاداش اهل ایمان که دارای عمل صالح هم ایمان و عمل صالحی که در اکثر آیات قرآن کنار یکدیگر ذکر شدن. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات من عمل صالحا من ذكر او انثى و هو مؤمن. و دوزخ رو به عنوان کیفر بدکاران مطرح کرده. در زبان همه انبیاء خدا هم مسئله بهشت و دوزخ مطرح بوده. قرآن مجید می‌فرماید پیغمبران به امتها که غرق در بدکاریدن اعلام می‌کردند انی اخاف و عذاب یوم عظیم. ما برای شما در ترس و وحشتیم از عذاب روز بزرگ. در ابتدای این خطبه امام بهشت و دوزخ رو در رابطه با بیداران، با اهل بصیرت، با خردمندان، با اهل فهم با اونهایی که برخوردار از معرفت هستن مطرح کرده، اونهایی که عقلشون رو به عقل انبیاء خدا وصل کردن، اونهایی که عقل رو به نور وحی اتصال دادن، اونهایی که مردمی با تربیت و با ادب و وزینن، بهشت و دوزخ در گفتار امیرالمؤمنین در جمله اول خطبه در ارتباط با این گونه مردمه، مردمی که باورشون، اعتقادشون، معرفتشون از اونها یک مردم با تربیت، با ادب، خیرخواه، با نیت پاک، با عمل صالح به وجود آورده. موضع این گونه مردم رو نسبت به بهشت و دوزخ امام بیان میکنن: شغل من الجنت و النار امامه، اون انسان بیدار، اون انسان عاقل، اون انسان با معرفتی که بهشت و جهنم رو پیش روی خود میبینه، البته فعلا با چشم سر نه، با چشم دل، با چشم ایمان، با چشم یقین، با چشم انبیاء خدا. یه چنین انسانی که بهشت و دوزخ رو پیش روی خود میبینه آدم آسوده و راحتی نیست. شغل من الجنت و النار امامه، یا آدم شاغلیه یا آدم کاسبیه. چه شغلی داره؟ شغلش آماده کردن همه زمینه‌های شایستگی برای ورود به بهشت. شغلش کور کردن همه زمینه‌ها برای دور کردن دوزخ از خودش و در مصونیت قرار گرفته از عذاب فرداست. شغل من الجنت و النار امامه. قبل از این که به 10 آیه مربوط به عذاب بپردازم که در 2 جلسه قبل وعده قرائتش رو دادم که در این 10 آیه خداوند متعال 10 گونه عذاب رو بیان میکنه به تناسب وضع مجرمان، گناهکاران حرفه‌ای، ظالمان، فاسقان، بیدینان، که هر گروهی عذاب مخصوص به جرمهای خودش رو داره. یک قطعه بسیار پرقیمتی رو از خود امیرالمؤمنین براتون بیان میکنم که در این قطعه امام یه راهنمایی های فوق العاده سودمندی به همه مردم داره، مرد و زن، پیر و جوان، کوچک و بزرگ، عالم و غیر عالم. امام در این قطعه پرقیمت چهار مطلب رو پیشنهاد میکنم که این چهار مطلب رو اگر کسی عمقی قبول بکنه و بپذیره، قطعا در دنیای زندگی بسیار پاکی رو خواهد داشت و در آخرت هم اهل نجات خواهد بود. من توضیح زیادی نمیدم این قطعه رو، چون اگر بخوام وارد توضیح این چهار قسمت بشم واقعا یک ماه رمضان بیشتر وقت میخواد که تمام جوانه به این چهار پیشنهاد امیرالمؤمنین بررسی بشه. فقط تأکید میکنم برادران، اهل ایمان، مرد و زن، کسی داره این چهار پیشنهاد رو میده که دریای بینشه، دریای بصیرته، دریای کرامته، دریای علمه، دریای دلسوزیه، دریای عاطفه و محبت. اگر من از وجود مبارک امیرالمؤمنین تعبیر به دریا میکنم، با تکیه به قرآن تعبیر به دریا میکنم. خدا علی رو میگه دریا. در متن قرآن دریا کجاست؟ دریا جاییه که حضرت زین العابدین می‌فرمایند در صحیفه سجادیه: یا من فی البحار عجایبه، ای خدایی که شگفتی‌های آفرینش تو در دریاست نه در خشکی. اگر تعبیر خدا رو از امیرالمؤمنین به دریا که در تأویل آیه از ائمه ما نقل شده با این جمله صحیفه سجادیه کنار هم بگذاریم، نتیجهش این میشه که اون چه در وجود امیرالمؤمنین از ارزش هاست نه قابل شمردن، نه قابل کشیدن، نه قابل ارزیابیه، چنان که پیغمبر فرمودن اگر دریاها مرکب بشن، درختان قلم بشن، جن و انس نویسنده بشن، فضائل و ارزش‌های علی رو بنویسن، دریاهای مرکب شده تموم میشه، عمر جن و انس هم تموم میشه و شگفتی‌های وجود علی به نوشته در نیومده. کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. اینجا آدم به این معنا میرسه که پیغمبر میفرماید جز خدا و من که به علم خدا وصلم، علی جان، کسی در این عالم تو رو نشناخت. چقدر آدم باید در دنیا عمر بکنه؟ ارزش‌های وجود علی رو مطالعه کنه تا علی رو بشناسه. مگه عمر ما چقدر؟ مگه عقل ما چقدر؟ مگه توان معرفتی ما چقدر؟ مگه ما این گنجایش رو داریم که وجود نوری امیرالمؤمنین و ارزش‌هاش رو خدا در صفحه باطن ما منعکس کنه؟ داریم این گنجایش رو؟ اگر ما این گنجایش رو داشتیم و وجود نوری و حقیقی امیرالمؤمنین رو خدا در آینه باطن ما منعکس میکرد، میتونستیم بشناسیم. شما کافیه برای اینکه بدانید علی کیست، خطبه اول نهج البلاغه‌شو بشینین بفهمید. همین. 10 سال 20 سال هم طول بکشه باش، شما این خطبه رو بشینین بفهمید. من که از قطعه اول این خطبه از فهمش عاجزم، خیلی هم به نهج البلاغه شرح نوشته شده، سنی ها بهترین شرح ها رو به نهج البلاغه نوشتن، که یکیش شرح ابن ابی الحدید در 20 جلد، شیعه هم بهترین شرح ها رو نوشته. میدونی چند سال نهج البلاغه امیرالمومنین داره تفسیر میشه؟ 1300 سال. یقین تو همین شهر قزوین 400 سال پیش ملا صالح قزوینی که اصالتاً قزوینی بوده، نه ملا صالح برقانی برادر شهید ثالث، او نه، ملا صالح برقانی زمان ناصر قاجار در قزوین میزیسته، صاحب مسجد صالحیه و مدرسه که در عراق هم از دنیا رفت، قبرش اونجاست. این ملا صالح نه، ملا صالح قزوینی 400 سال پیش نهج البلاغه امیرالمؤمنین رو در 5 جلد تفسیر و توضیح بسیار عالمانه و دقیق کرده، که خود من وقتی این 5 جلد نهج البلاغه رو تمامش رو مطالعه کردم، اون وقت فهمیدم که این عالم قزوینی چه اعجوبه‌ای در علم و دانش بوده و در فهم نهج البلاغه. ولی همه شارحان نهج البلاغه تو خطبه اول زانو زدن و لنگ بودن. فقط شما بخش توحید و آفرینش خطبه اول رو بفهم، میفهمی علی کیه. ولی خیلی فهم این دو قطعه در نهج البلاغه مشکله. خیلی کیا اون وقت نهج البلاغه رو تفسیر کرد؟ فیلسوف، حکیم، عارف، دانشمند علم کلام، فقیه، ادیب، صاحب دل، عاشق خدا، فقط شروع نهج البلاغه رو شما بخواید بشمارین، شروع نهج البلاغه رو چاپ کردن، فقط نوشتن کیا نهج البلاغه رو شرح کردن، چند جلد ضخیمه. مگه تا حالا همه مطالب نهج البلاغه کشف نشده که 1300 سال هر عالمی با هر رشته‌ای که داره وارد نهج البلاغه شده و کارو تموم نکرده؟ نه، کشف نشد. حالا نهج البلاغه مجهولات زیادی داره. حالا من در حوزه علمیه قم یه درسی برام گذاشتن، درس نهج البلاغه. شروع درس من از خطبه 86 بوده که یکی از فرمایه ترین خطبه های امیر المؤمنینه که حضرت در این خطبه یه قوغای معنوی کردن که در تاریخ بشر بی‌نظیر. حدود 20 جلسه است، اونم بین نزدیک به 400-500 تا روحانی درس خونده که بعضیاشونم مدرس کتابای بالان، بین یه چنین دانشمندانی، یه چنین افراد فاضلی، یه چنین درس خونده هایی من دارم نهج البلاغه میگم. چقدر باید دقیق بگم، چقدر باید تحقیقی بگم که ایرادی به مطلب وارد نشه؟ چقدر باید من کار بکنم؟ نزدیک 20 هفته است من دارم جمله اول خطبه 86 رو میگم. اِنَّ من احب عباد الله الیه عبدا اعانه الله علی نفسه. کلمات این جمله، پیوندهای کلمات، معانی من احب عباد الله، معنای اعانه الله علی نفسه که این اعانه اعانه عقل، اعانه نفس، اعانه شناخت جایگاه انسان. ما نزدیک 20 هفته است، هفته 1 ساعت هنون نتونستیم از این جمله بیایم بیرون. یعنی در یه جمله کوتاه امیرالمؤمنین قوغا کرده، یه دریا دانش و معارف تو همین جمله اول. یه وقت خودم یه مطلبی رو میگه، بعد شاخ و برگای اضافه میاره، یا این شاخه اون شاخه میره، یا 4 تا قصه قاطی مطلب میکنه، میشه 1 ساعت. اما تو حوزه چنین کاری رو نمیشه کرد. در حوزه قم درسی که داده میشه باید محور همون مطلب باشه، و الان نمیذارن آدم درس بده. میگن آقا این چه ربطی به این جمله داره؟ اما شما ببینید امیرالمومنین در ترکیب بندی همین جمله در به کار گرفتن کلمات، در ریختن معانی در این قالب کوتاه چه کرده که ما بدون اینکه از چارچوب این جمله بریم بیرون 20 جلسه است داریم مباحثه میکنیم و فکر میکردم این هفته دیگه تموم بشه، ولی باز یکی دو جلسه دیگه درباره همین جمله حرف می‌زنیم. حالا این جمله جمله‌ایه که میشه بهش رسید، اما دو قطعه خطبه اول خیلی شگفت‌انگیز. آدم فکر میکنه امیرالمؤمنین کوفه که منبر رفتن خواستن دو بخش این خطبه رو بگن. اینو دقت بفرمایید، امام خواستن این دو بخش خطبه رو بگن انگار از رو منبر نگاه کردن اول ببینن مستمع کیه بعد حرفشون رو شروع کنن. آدم خطبه رو که نگاه میکنه به نظرش میاد امیرالمومنین رو منبر یه نگاه کرده انگار ارشمیدس، افلاطون، ارسطو، فیثاغورس، ابونصر فارابی، کندی، ابن رشد اندلسی، شیخ الرئیس ابوعلی سینا، فیلسوف بزرگ بهمنیار، صاحب کتاب تحصیل، ملا صدرا، صدر المتعلین شیرازی، شیخ بهایی، میرداماد، میر فندرسگی، ملا علی نوری، آقا علی مدرس زنوزی، شهاب الدین سهروردی، حاج ملا هادی سبزواری، دکارت، کانت، گاله، نیوتن. انگار در اون سخنرانی حکیمان و فیلسوفان و ریاضیدانان و هیئت‌دانان شرق و غرب شرکت داشتن و امیرالمومنین این دو قطعه رو درباره خدا و آفرینش گفته که به والله اگر اونام بودن بازم عمقی نمیفهمیدن علی چی داره میگه، چه برسه به من. ای مرد و زن، ای بزرگ و کوچک، ای جوان و پیر، این چهار پیشنهاد و یه چنین شخصی داره میده. بازم مقدمه بگم، بازم بگم علی کیه. علی رو خدا دریا عنوان کرده، مرج البحرین یلتقیان، بینهما برزخ لا یبغیان، یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان. ائمه ما بر اساس یک آیه در سوره آل عمران، لا یعلم تأویله الا الراسخون فی العلم، بر اساس این آیه میگن بحرین، دو دریا. در این آیه مراد امیرالمؤمنین و زهراست. در ذهن ببینید زهرا کیه؟ دریایی مطابق علی، دیوانه کننده است، شگفت داوره که تو نظام دینداری یک خانومی که 18 سال بیشتر عمر نمی کنه کارش به جای می رسه که خدا او رو دریا مطرح کرد. اون هم دریای هم کف و علی. فاطمه همون خانومیه که شعرا میگه، یا همون خانومیه که خوننده ها و اهل مدح و ثنا میگن که خودشونم کلمه فاطمه رو نمیدونن. یعنی شما روزخونای بی سواد از مدح ها بپرسین فاطمه یعنی چی؟ نمیدونن. بگو این کلمه چیه؟ نمیدونم. ریشه فاطمه، بگو فاطمه یعنی چی؟ نمیدونم. امام باقر باید معنی بکنه فاطمه. امام باقر میگه یعنی تمام بچه ها رو با غذا، با فرینی، با سوپ از شیر مادر میبرن، ولی امام باقر میگه فاطمه رو از شیر مادر خدا با علم جدا کرد. با علم یعنی دو سال نشده وجود زهرا رو از علم خودش پر کرد، شد فتم. همینو کی میفهم؟ فاطمه رو با شعر میشه شناسون؟ با مجالس سینه زنی که خالی از اهل علم و اهل معرفت میشه شناسون؟ قاری مجالس خط میتونه فاطمه رو بشناسونه؟ خدا میگه زهرا دریاست. زین العابدین میگه ای خدایی که شگفتی های خلقت تو در دریاست. فاطمه کیه؟ این چهار پیشنهاد مال امیرالمؤمنین. پیشنهاد اول، چیکار کرده امام؟ دیر نشد. اگر 80 سالت هم هست دیر نشد. تا پرونده رو نبستن، تا نبردنت قصال خانه، این پیشنهاد رو بپذیر، قبول کن، به اجرا بگذار. بهتر از اینم در عالم پیشنهاد نشده به انسان. یک، ان تعبد الله به قدر حاجت که الان، به اندازه نیازت بندگی کن خدا. اولا چقدر ما به خدا نیازمندیم؟ تا کی نیازمندیم؟ چه نوع نیازهایی داریم؟ همه اینا رو باید ارزیابی کرد. نیازها به دست بیاد، وقتی به دست اومد آدم میفهمه که اگر خدا عمر روزگار رو به آدم میداد و همش رو عبادت میکرد، میزونه با نیازی که به خدا داره و داره برآورده میکنه، خدا رو بندگی نکرد. خودش که بالاترین بنده بود بعد پیغمبر، عبادتهای خودش که نظیر نداشته تو بشریت، نمازهای او، جبههای او، کمکهای او، خیرهای او، تبلیغات او، نهج البلاغه او، تمام عبادت الله بوده. فقط یه ضربتش رو پیغمبر میگه افضل من عبادت الثقلین. اون وقت این انسان شب تاریک تو کوفه کنار درخت ها صورت رو خاک زار زار گریه میکرد و میگفت آه من قلت زاد و طول سفر و بعد سفر، خدایا دستم خالیه، خیلی کم دارم، چیکار کنم؟ چیکار کنم؟ نسبت به پروردگار راست میگفت؟ میشه در محضر خدا علی راست نگه؟ شوخی میکرد میگفت آه من قلت الزاد؟ یا راست میگه؟ عظمت خدا رو حساب میکرد، نیازمندی های خودش رو حساب میکرد، پاسخگویی های خدا رو به نیازها حساب میکرد، بعد عباداتشو نگاه میکرد میگفت آه من قلت الزاد. ان تعبد الله به قدر حاجت کردن، یک. دو، پیشنهاد دو، ان تعمل لدنیاک به قدر عمر کفی ها، به اندازه عمرت بر دنیا جون بکن، به اندازه عمرت برای پول در آوردن عملگی کن، به اندازه عمرت، یعنی به اندازه عمرت بردار و خرج کن و مازاد و تا نمردی تحویل خود خدا بده. نفست بم نیاد ببرنت میان گور، 50 میلیارد تومان ازت بمونه. من تا کی میخواستی بمونی؟ پیشنهاد سوم، و ان تعمل لآخرتک به قدر بقایک فیها، بر آخرتت به اندازه موندن در آخرت سفره فراهم کن. چقدر میخوای اونجا بمونی؟ به اندازه موندن سفره بنداز. حالا چقدر میخوای بمونی؟ اونجا درباره اهل بهش خالدین فیها ابدا داره، درباره دوزخیان هم خالدین فیها ابدا داره. تا کی باید بمونیم؟ تا ابد، زمان نداره. حالا میخوای وارد آخرت بشی تا ابد گرسنه تشنه بمونی؟ و داد بزنی تشنمه، آبی فراهم نکرده باشی، از چشمه جوشان جهنم تو حلقت بریزن. پیشنهاد چهارم، این چه پیشنهاد عجیبیه. بیشتر جوونا شما این پیشنهادو قبول کنید. ان تعصیه به قدر صبر که علی النار، به اندازه طاقتت در جهنم خدا رو معصیت. بسنج ببین با این بدن چقدر طاقت کشش عذاب دوزخ. پیغمبر می فرماید اگه یه کوی رو تو دنیا آتیش بزنه خدا،
تمام این سنگا بشه آتیش. کسی در جهنم کمترین عذاب رو داره، درش بیارن بندازنش رو این کوه، از استراحت خوابش میبره. میخوای ببینی؟ من میخوام ببینم چقدر طاقت عذاب جهنمو دارم. یه رو 20 دقیقه دیگه همه خونه ای، همه انگشت تو بزن به لوله بخاری که نزدیک خود بخاریه، نه به آتیش تو خاریه، به لوله‌ای که حرارت رو رد میکنه و نزدیک خود بخار. یه 2 ثانیه انگشت رو بذار روش بمون. بهتر میخوای امتحان بکنی گاز آشپزخونه رو روشن کن، اونی که دیگ روش میذارن، انگشت تو بگیر رو گاز، رو خود آتیش، تا معلوم بشه چقدر طاقت داری. انقدر گناه بکن که به طاقتت به جهنم بخوره. این 4 تا پیشنهاد. ببینید این پیشنهاد رو آدم پیاده بکنه چی میشه و کی میشه. هر که آیین حقیقت نشناسد ز مجاز، خواجه در حلقه رندان نشود محرم راز. یا به بیهوده مبر نام محبت به زبان، یا چو پروانه بسوز از غمون با درد بسوز. مگذارید قدم بیهوده در وادی حق، کاندر این مرحله بسیار نشیب است دون فراز. آنقدر حلق بزن بردر درگاه خدا، تا کند صاحب این خانه برویت در باز. هرچی گوهر قیمتی تر باشه از دست رفتنش برای خردمند سنگین تر از نظر روحی، این جمله رو حضرت سکینه نقل کردن. وقتی برادرم علی اکبر عازم میدان شد، نفسهای بابام شبیه نفس محتضر شد. علی اکبر داره میره، ابی عبدالله رو به جانب پروردگار کرد، اللهم اشهد علی هؤلاء القوم لقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقان و خلقان و منطقان به رسولک. یه بار رفت و اومد. چرا اومد؟ من به نظرم میرسم فکر کرد هیچ زیارتی در این عالم بالاتر از زیارت ابی عبدالله نیست، و الا جوان 18 ساله که میدونه باباش آب نداره از میدان بر نمیگرده بگه آب به من بده. گفت یه بار دیگه برم حسینو زیارت کنم. فقط در دوره عمرم یه سفر تونستم برم کربلا. 4-5 ماه پیش آماده نمی شدم برم، به خودم نمی دیدم برم، انقدر بهم خوندن تا آماده کردن منو برم. برای یک بار نتونستم مفاتیح باز بکنم. دیوانوار زیارت رو گذروندم، چشمم نمیدید جایی رو، دستم رو میگرفتن میبردن و میوبردن. یه روز یه نفر تو حرم ابی عبدالله به من گفت یه روزه بخون. گفتم چی بخونم؟ حال اصلا نداشتم، داشتم میمردم. گفت روزه علی اکبر. گفتم عیبی نداره، اما دست بابا رو بگیرین ببرین بیرون. که ابی عبدالله این روزه رو نشنوه مگه میشه کنار چنین پدری روزه چنان پسری رو خون؟ بابا رو زیارت کرد و برگشت. دیگه هم دیگه رو ندیدم. نمیدونم چه داغ سنگینی بوده که شیخ مفید میگه ابی عبدالله به عجله اومد میدون، اما وقتی کنار بدن جیگر گوشش رسید دید خواهرش زینب اونجا. بدن رو بغل گرفت داره میگه وای برادرم، وای پسر برادرم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا، اللهم اهلك اعدانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ايد وانصر امام زماننا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا.